درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 193 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 114 از دیوان شمس، گزیده غزلیات شمس، آغاز میکنم. برانید که تا باز نمانید، بدانید که در عین عیانید، بتازید که چالاک سوارید، بنازید که خوبان جهانید. چه دارید که آن یار ندارد، بیارید در این گوش بخوانید. پرندوش خرابات چسان بود، بگویید اگر مست شبانید. شرابیست خدا را پنهانی، که دنیا و شما نیز ز یک جرعه آنید. دوبار چو یک جرعه بریزد، ز دنیا و ز عقبا و ز خود فرد بمانید. گشاده است سر خوابیه امروز، کدوها و سبوها سوی خمخانه کشانید. سلا گفت کنون فالق اصباح، سبک روح کند راه اگر سست و گرانید. رسیدند رسولان نهانی، درآرید برونشان منشانید. دریغا که در این خانه نگنجند، که ایشان همه کانند و شما بند مکانید. خموشانه بنوشید، بپوشید شما گنج نهانید. به دیدار نهانید، به آثار عیانید. پدید و نپدیدید که چون جوهر جانید. چو عقلید هزاران و یکی چیز، پراکنده به هر خانه چو خورشید روانید. در این بحر همه چیز بگنجد. مترسید گریبان مدرانید. دهان بست از این شرح دل من، که تا گیج نگردید، که تا خیره نمانید. غزلی کم نظیر در بین غزلهایی که تا کنون خوانده بودیم از حیث حال و هوای مولانایی. پرندوش هم به معنی پریشبه. میریم سراغ مثنوی، دنباله سخن خیش میگیریم. در دفتر دوم هستیم. ابیاتی که در آخر بحث گذشته خواندیم این بود که مولانا میگوید که یک عده‌ای به این دنیا دل بستند، دل خوش کردند، عزت رو از دنیا طلبی میجویند، خودشون رو به بیچارگی میندازند به امید عزت، به امید عز در خاری خوشند. ابیات نزدیک به بیت 1110 رو میخونم. بر امید عز ده روزه خدوک، گردن خود کردند از غم چو دوک. چون نمی آیند اینجا که منم، کاندر این عز آفتاب روشنم. مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ماز مشرقها برون. مشرق او نسبت ذرات او، نه برآمد نه فرو شد ذات او. این ابیات رو خونده بودم. آخرین بیتی که خواندیم این بیت بود: ما که واپس ماند ذرات وییم، یا وییم، ما که واپس ماند ذرات وییم، در دو عالم آفتاب بی فییم. فی یعنی سایه. میگه من که کمترین مخلوقات خدا هستم، در صف مخلوقات خدا از همه عقبترم، واپس مانده هستم، من خودم در دو عالم مثل آفتاب بدون سایه هستم. چون صحبت از آفتاب کرده، اون وقت یک گریزی میزنه به شمس. باز گرد شمس میگردم عجب، همز فر شمس باشد این سبب. شمس باشد بر سببها مطلع، هم از او حبل سببها منقطع. صد هزاران بار ببریدم امید، از کی؟ از شمس. این شما باور کنید. میگوید که دو مرتبه دارم از شمس حرف میزنم. حالا اینجا ایهام داره دیگه، چون صحبت آفتاب کرده که آفتاب بی فهیم، آفتاب ماز مشرق ها برون، مشرق خورشید برج قیرگون، میگه باز دارم از آفتاب حرف میزنم، باز دارم از شمس حرف میزنم. همین حرف زدن من از شمسم، از خود شمسه. همز فر شمس باشد این سبب، عنایت اوست. به سبب عنایت اوست که من دارم از او حرف میزنم. باز گرد شمس میگردم عجب، همز فر شمس باشد این سبب. شمس باشد بر سببها مطلع، هم از او حبل سببها منقطع. یعنی شمس احاطه داره بر نظام علت و معلولی، بر سببها مطلع. مطلع یعنی مسلطی که به دلیل تسلط خودش احاطه داره و علم پیدا میکنه. مثل یک دیدبانی که از بالای برج نگاهشو میندازه به پایین و روشو متوجه یه چیزی میکنه و آگاهی پیدا میکنه. میگه خورشید هم بر روابطی که در این عالم هست یه همچین اشرافی داره، و خیلی وقتا هم به دلیل احاطه و قدرتی که داره رشته علل و اسباب رو گسیخته میکنه. یعنی آتشی که باید ابراهیم رو بسوزاند نمیسوزونه، او رابطه آتش و بدن رو که باید بسوزه قطع میکنه، حبل سبب رو منقطع میکنه. حبل یعنی ریسمان، خود سببم یعنی ریسمان، ریسمانی که دو چیزو به هم دیگه وصل میکنه، این رو میگن سبب. و به همین جهت هم به علت گفتن سبب، که رابط میشه بین دو چیز. میگه شمس باشد بر سببها مطلع، هم از او حبل سببها منقطع، هم میتونه رشته رو گسیخته کنه، هم آگاهی داره به علل و اسباب. میگه من دو مرتبه دلم هوای شمس رو کرده، صد هزاران بار ببریدم امید. از کی؟ از شمس. این شما باور کنید؟ میگه واقعا باورتون میشه؟ استفهام انکاریه به اصطلاح. میگه که همچین چیزی ممکن میشه؟ مگه میشه که من از شمس امید بریده باشم؟ چطور؟ کی باور میکنه؟ تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب. میگه کی باور میکنه که من بتونم بدون آفتاب سر کنم، بی آفتاب صبر بکنم، تحمل بکنم، شکیبا باشم بدون آفتاب؟ مگه ماهی میتونه دور از آب زندگی بکنه که من دور از شمس زندگی بکنم، دور از آفتاب زندگی بکنم؟ ور شوم نومید، نومیدی من این سن آفتاب است ای حسن. این سن از نفس صانع چون برد، هیچ هست از غیر هستی چون چرد. جمله هستی ها از این روزه چرند، گر براق و تازیان ور خود خرند. لیک اسب کور کورانه چرد، می نبیند روزه را زان است رد. وان که گردش ها از آن دریا ندید، هر دم آرد رو به محرابی جدید. اوز بحر عذب آب شور خرد، تا که آب شور او را کور کرد. میگه که اگر من یه وقتی هم از شمس نومید بشم، ناامید بشم، همین ناامیدی من خودش در اثر تأثیر آفتابه. همین ناامیدی منم صنع آفتابه، خود ناامیدی هم تأثیر اونه. ور شوم نومید، نومیدی من این صنع آفتاب است دی حسن. یعنی هر کاری که من میکنم، هر چی دارم از اوست، از آفتابه. این صنع آفتابه، حتی اون موقعی هم که از او ناامید میشم. حسن رو برای قافی آورده، یه جایی میگه سنم، یه جایی میگه پسر، یه جایی میگه فتا. مخاطب خودش رو با یک لفظی در خور موضوع خطاب میکنه، زیاد مقصود خاصی نیست، فقط برای رعایت قافی است. بعد میگوید که این سن از نفس صانع چون برد، هیچ هست از غیر هستی چون چرد. میگه این سن یعنی مصنوع، ذات مصنوع، این سن اون حقیقت مصنوع که ساخته شده است، مخلوقه، چطور ممکنه از ذات صانع ببره، گسیخته بشه، جدا بشه؟ این مثل این میمونه که ما فکر کنیم که شعاع آفتاب از خورشید میتونه جدا بشه. این شعاع تا وقتی وجود داره که اتصال به اون آفتاب داشته باشه. شعاع این مصنوع، خود خورشید صانع. این صنع از نفس صانع چون برد، چجوری میتونه خودش رو ببره و جدا کنه؟ هیچ هست از غیر هستی چون چرد. میگه هیچ موجودی میتونه بهره‌منده از یک معدوم باشه؟ غیر هستی یعنی نیستی، یعنی میتونه یه هستی متصل و بهره‌مند و فیضیاب از نیستی باشه؟ چریدن اینجا به معنی بهره‌مند شدنه. غیر هستی هم یعنی نیستی. هیچ هست از غیر هستی چون چرد. جمله هستی ها از این روزه چرند، گر براق و تازیان ور خود خرند. میگه هر موجودی، هر هستی در این روزه میچرند، در این چمنزار تغذیه میکنند، از این منبع بهره میگیرند. حالا یه وقت براق، یه وقت اسب تازیه، یه وقت خره. خب اون موقع که وسایل حمل و نقل، اتومبیل و هواپیما و اینا نبوده که، وسایل رفت و آمد و حمل و نقل یا اسب بوده یا قاطر بوده، خر بوده. وقت اینا از کجا تغذیه می شدن؟ از این چمنزارها. وقت این میاد مولانا همه موجودات رو تشبیه میکنه، میگه یه دستشون مثل براقند. براق اسم اون اسبی است که پیامبر بر او سوار شده و به معراج رفته، یعنی اسب والا نژادیه. یه دسته دیگه براق نیستن، تازیان، اسب عربی تندروان. یه دسته دیگه هم خرن. بالاخره اونام راه میرن، اما نه مثل اسب، نه مثل براق. یعنی موجودات هستی درجات دارن، بعضیا خیلی تیزگامن، بعضیا تندن، بعضی کندن، ولی اینا جمله هستی ها هستن. همشون از این روزه میچرن، یعنی همشون بر سر سفره هستی نشستن، بهره میگیرن از این سفره. لیک اسب کور کورانه چرد، می نبیند روزه را زان است رد. احتمالاً شما در تصحیح نیکلسون که جلوتونه این بیت رو ندارید. لیک اسب کور کورانه چرد، می نبیند روزه را زان است رد. این بیت رو استاد موحد در تصحیح جدید خودشون آوردن. میگوید که اما اسبی که کور باشه، این با کوری میچره و چمنزار رو، روزه رو تشخیص نمیده. روزه یعنی باغ، گلشن، چمنزار، جمعش هم ریاضه. این روزخانی هم از همینه دیگه، میدونید دیگه که چرا میگن روزخانی. برای اینکه ملا حسین کاشفی یک کتابی نوشته بوده، اسمشو گذاشته بوده روزت الشهدا، یعنی باغ شهدا. اون وقت مداها و نوحه خانها این کتابو دست میگرفتن و میخواندن، روزه میخواندن، روزت الشهدا میخواندن. بعدن دیگه کتابو گذاشتن زمین و از هر کس دیگه هم که شعر خوندن شد روزخانی. ولی اصلش از اینجا شروع شده که روزت الشهدا رو میخوندن، که اونجا هم روزت الشهدا به معنی گلشن شهدا بود. حالا میگه لیک اسب کور کورانه چرد، می نبیند روزه را زان است رد. یعنی چون اسب کور تشخیص نمیده چمن رو، از این جهت مهر ابطال روش میخوره و مردوده، نباید کور بود. وان که گردش ها از آن دریا ندید، هر دم آرد رو به محرابی جدید. اوز بحر عذب آب شور خرد، خرد یعنی خورد، تا که آب شور او را کور کرد. نه اینکه بحث از این بود که همه هستی ها بهرمند از اون منبع اصلی و منشأ اصلی هستی هستن. حالا میره سراغ اونایی که توجه به این حقیقت ندارن، کورن. میگه همه اسب‌ها و تازیان و براق و اینا در این مرتع میچرن، الا اسبای کور که اونا نمیفهمن چی کار کنن. و یک کسانی هستند که نمیفهمن که این امواج، این گردش‌ها، این تلاطم نتیجه دریاست. اینا کورن. اینا چیکار میکنن؟ هر روزی سراغ یه محرابی میرن، یه قبله تازه‌ای انتخاب میکنن، رو به یه جهتی میارن، برای اینکه جهت اصلی رو گم کردن. وان که گردش ها از آن دریا ندید، هر دم آرد رو به محرابی جدید. امروز دنبال این قبله است، فردا یه چیز دیگر قبله خودش قرار میده. اوز بحر عزم آب شور خورد، تا که آب شور او را کور کرد. میگه کنار دریا هست، اما به جای اینکه آب گوارا بنوشه، آب شور داره میخوره. اینقدر آب شور میخوره تا کور میشه، دیگه نمیبینه. بحر میگوید به دست راست خر زاب من، ای کور تا یابی بصر. هست دست راست اینجا زن راست، کو بداند نیک و بد را کس کجاست. نیزه گردانیست ای نیزه، که تو راست میگردی گهی گاهی دو تو. میگوید که دریا به این آدمی که آب شور میخوره و کور میشه، حقیقت رو نمیبینه، خدا رو گم کرده، هر دم رو به قبله جدیدی سجده میکنه و رو میاره، دریا بهش میگه که درست آب بخور، اشتباه نکن، با دست راستت بخور. چون در حدیث داریم که غذا رو با دست راست بخورید، اگر با دست چپ بخورید این کار شیطانه. یه دسته از احادیث هست که روشنه که توصیه های بهداشتیه، ولی اونا رو با شیطان بیان کردن، که در واقع گویی که خواستن اون آسیبی که در اثر رعایت نکردن به انسان میرسه، اون زیان و ضرر رو که حالا ناشی از میکروب باشه یا هرچی باشه، اون رو در معنای عام به شیطان نسبت بدن، یعنی ضرر و زیان و شر رو اینا، برای این که شر نرسه بهت، کار شر رو به شیطان برمیگردونن، گفتن با دست چپ خوردن کار شیطانه، شیطانیه این کار، با دست راست بخورید. حدیث داری. حالا میگه بحر میگوید به دست راست خور، اون سرچشمه ازلی حقیقت میگه درست آب بخور، با دست راست بخور. بحر میگوید به دست راست خر زاب من، ای کور تا یابی بصر. اگه میخوای بینا بشی درست آب بخور. هست دست راست اینجا زن راست، کو بداند نیک و بد را کس کجاست. اینجا از دو معنای راست استفاده کرده. راست حداقل دو معنا داره دیگه، یکی راست در مقابل چپه، یکی راست در مقابل دروغه. وقت میگه مراد از دست راست اینجا علم حقیقیه. زن اینجا به معنای علم و آگاهیه، نه به معنای احتمال. میگه این که دریا میگه با دست راست آب بخور، یعنی با علم حقیقی، علم یقینی آب بخور، یعنی علم یقینی پیدا کن. کو بداند نیک و بد را کس کجاست. چون اون زن راست، اون علم یقینی، اون قدرت تشخیص خوب و بد رو داره. این همون فطرت الهیه دیگه. زن راست یعنی یک ترازویی که در ما هست و ما میتونیم تشخیص نیک و بد بدیم. اینو بارها مولانا میگه، خداوند به ما یک قدرتی داده، قدرت تشخیص داده، یک قطب نمایی داده، که ما اگه به وجدان خودمون مراجعه کنیم، اگه به فطرت خودمون مراجعه بکنیم، میتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم، نیک و بد رو تشخیص بدیم. خدا میگه به همون ترازویی که من به تو دادم که ظن راست هست و حقیقت نما هست، حق و باطل رو تشخیص میده و تفکیک میکنه، به اون مراجعه کن، اون بهت میگه چی خوبه چی بده. هست دست راست، اینجا ظن راست، کو بداند نیک و بد را که از کجاست. نیزه گردانیست ای نیزه که تو راست میگردی گهی گاهی دو تو. اون توی اول همون توه، احتمالاً در تلفظ بلخ و خراسانی که مولانا به اونجا تعلق داشته گاهی تو رو تو تلفظ میکردن. بعد میگه که تو مثل نیزه‌ای، نیزه در دست سوار، در دست نیزه‌گردان گاهی راست میشه گاهی خم میشه، دوتو میشه یعنی دوتا میشه. این از خودش که نمیشه که، یه دستی از که اونو میچرخونه، یه نیزه‌گردانی در کاره که نیزه رو گاهی بالا میگیره گاهی پایین میگیره. تو اون نیزه‌ای، بدون که منشأ حرکتت کس دیگریه، جای دیگری تو رو به حرکت در میاره. ولی در طبع هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. همین حرف نیزه گردانیست ای نیزه که تو راست میگردی گهی گاهی دو تو، هی بالا پایین میشی خمود راست میشی. اینو بدون، یه نیزه گردانیه که تو رو داره اینجوری میگردونه. بعد به حسام الدین رو میکنه و ضیاءالحق حسام الدین چلبی که در کنار مولانا بوده همیشه، میگه ما ز عشق شمس الدین بینا خنیم، ورنه ما آن کور را بینا کنیم. هان ضیاءالحق حسام الدین تو زود داروش کن کوری چشم حسود، توتیای کبریای تیز فعل داروی ظلمت کش استیز فعل. آن که گر بر چشم اعما برزند ظلمت صد ساله را زو برکند. میگه اگه میبینی که من فعال نیستم، چنگ و ناخن ندارم، علتش اینه که در عشق شمس غرقم. من آنچنان محو و مبهوت شمس شدم، شمس تبریزی، که دیگه بی ناخن شدم. من غرقت اون دریا هستم، فعلا فعال نیستم. اگر این نبود اون کور رو بینا می کردم. حالا که من مستغرق عشق شمسم و محو عشق شمسم، حسام الدین تو برو سراغ اون کور، تو درمانش کن. هانزیا الحق حسام الدین تو زود داروش کن. کوری چشم حسود، به کوری چشم حسود برو این کورها رو تو بینا کن. چرا؟ برای اینکه تو توتیا داری. توتیا دارویی بوده که برای افزایش بینایی به چشم میکشیدن، سرمه توتیا، ترکیب اکسید مس و رویه. بعد میگه که تو توتیایی که چشم کور رو بینا بکنه داری، از اون توتیا استفاده کن. این توتیای تیز فعله. تیز فعل یعنی سریع التأثیر. توتیایی که خیلی زود اثر میکنه، زود جواب میده. توتیای تیز فعل کبریاست، یعنی الهیه. توتیای کبریای تیز فعل، یعنی توتیای کبریایی که تیز فعله. توتیای ملکوتی، توتیای الهی که خیلی زود اثر میکنه. داروی ظلمت کش استیز فعل، یه داروییه که تاریکی رو برطرف میکنه، چون کور همه چی رو تاریک میبینه دیگه. دارویی که میخواد کوری رو برطرف کنه باید ظلمت کش باشه. استیز فعلم هست، یعنی کارش اینه که در میفته، ستیزه میکنه، یعنی میره به جنگ ظلمت و تاریکی. اون دارو رو بیار در کار، اون توتیای کبریای تیز فعل رو، اون داروی ظلمت کش استیز فعل رو، اون رو به کار بگیر برای درمان کسانی که چشمشون حقیقت رو نمیبینه. اون دارویی که آن که گر بر چشم اعما برزند، ظلمت صد ساله رازو برکند. اون دارویی که اگر بکشن اون دارو رو به چشم کور، وارد چشم کور بکنن، تاریکی صد ساله رو برطرف میکنه. از اون دارو استفاده کن. جمله کوران را دوا کن جز حسود، که از حسودی بر تو می آرد جحود. من حسودت را اگرچه آن منم، جان مده تا همچنین جان می کنم. آن که او باشد حسود آفتاب، وان که می رنجد زبود آفتاب. اینت درد بینوا کوراست، آه اینت افتاده ابد در قعر چاه. نفی خورشید ازل بایست او، کی براید این مراد او بگو. اینجا میره سراغ حسودان و علی الظاهر اشاره به کسانی است که حسادت کردن به شمس. چون داستان این مولوی و شمس داستان خیلی غم انگیزیه، که یک بار بعد از اینکه شمس و مولانا به هم میرسن، این اطرافیای مولانا تحمل نمیکنن وجود شمس رو در کنار مولانا، و شمس رو میرنجانند و شمس میبره و میره، خودش رو گم میکنه. مولانا با مصیبت و مرارت پیداش میکنه، دوباره با خواهش و تمنا برش میگردونه. این ابیاتی که گاهی خوندیم، شمس و قمرم آمد، کانسیم برم آمد، فلان، اینا مال این نوبت اولی که شمس برگشته به قونیه. بار دوم یک سال خورده ای، دو سالی باز شمس در کنار مولانا بوده، و این بار دیگه این حسودا، اینایی که نمی فهمیدن مقام شمس رو و عظمت شمس رو درک نمی کردن، اینا کاری میکنن که شمس ناپدید میشه. حالا اینجا دو روایته، بعضی میگن شمس رو کشتند در همون جا، بعضی هم میگن که شمس رفته دیگه بر نگشته و خودش رو گم کرده برای همیشه، که این روایت دوم احتمالاً صحیح تره که در خوی اونجا از دنیا رفته و مزارش مقبرش در خویه. این حسودان که اینجا مولانا بعد از قصه شمس از اونا یاد میکنه، احتمالاً همین جماعتی هن که تحمل نکردن و حسادت کردن به شمس. مولانا اینجا ناراحتی و خشم و غضب خودش رو نسبت به این جماعت داره بیان میکنه. مقصود اینه که مصداق این حسودا به قرینه صحبت از شمس اونا هستن، ولی مفهومش عمومیه دیگه. مذمت حسادته، میگه جمله کوران را دوا کن جز حسود. بله ای حسام الدین، تو با این معنویتی که داری، با این توتیایی که داری، هر کوری رو میتونی درمان کنی الا یک دسته از کوران رو، اونا حسودا هستن. آدم حسود این علاج نداره، که از حسودی بر تو می آرد جهود. جهود با های حتی به معنی انکار، مصدر جهد به معنای انکار. اون کسی که منکر میشه حقیقت رو، ولی این منکر شدنش از سر حسادته، این یک کوریه که با هیچ داروی کوریش برطرف نمیشه. جمله کوران را دوا کن جز حسود، که از حسودی بر تو می آرد جهود. مر حسودت را اگرچه آن منم، جان مده تا همچنین جان می کنم. میگه اگر یک کسی به تو حسودی کرد، حتی اگه من مولانا حسود بودم، تو هیچ توجهی بهش نکن، هیچ جونی بهش نده تا بمیره. این علاج شدنی نیست. مر حسودت را اگرچه آن منم، جان مده یعنی قوتی بهش نده، تا همچنین جان میکنم یعنی جان بکنم، تا یک سر پیوسته، تا مدام انقدر جان بکنه تا بمیره. آن که او باشد حسود آفتاب، وان که میرنجد ز بود آفتاب. این درد بی دوا کوراست، آه این افتاده ابد در قعر چاه. میگه یک کسی که به آفتاب حسودی میکنه، اونایی هم که مخالف شمس بودن میگه حسود آفتاب بودن. شمس به معنی آفتاب اینجا ایهام داره. میگه آقا یه کسی با آفتابم حسادت میکنه، به آفتاب حسادت میکنه، از بودن آفتاب ناراحته، چیکارش باید کرد؟ این درد بی دواست دیگه. اینت یعنی اینک، یعنی بفرما اینهاش، یعنی اینه دیگه. این درد بی دوا کوراست، این معلومه که این آدم درد بی درمون داره. ای وای این تو افتاده ابد در قعر چاه. حسودی که نمیتونه خوبی آفتاب رو ببینه، این مثل آدمی میمونه که تا ابد تو قعر چاه افتاده و از اونجا نجات پیدا نخواهد کرد. نفی خورشید ازل بایست او، کی براید این مراد او؟ بگو. میگه این حسود شرط گذاشته که خورشید ازلی، خورشیدی که از ازل بوده، خورشید بی ابتدا، این نباید باشه. بایست این آدم نبودن خورشیده. بایست یعنی اون چیزی که او این رو واجب دونسته، حتمی دونسته، به اصطلاح خط قرمزشه. میگه خورشید نباید باشه، نفی خورشید ازل بایسته او، کی براید این مراد او؟ چه حرفی این داره میزنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ تو بگو. نه نمیشه. این بحث حسادته. خب هر کدوم از ماها هم باید از خودمون بپرسیم که چقدر این رذیلت نفسانی در ما هست. خوشا به حال اون کسی که هیچ گرفتار حسادت نباشه. ولی مقام بلندیه، باید از خودمون بپرسیم. خیلی وقتا مخالفت‌هایی که ما با خیلیا می‌کنیم به دلیل حسادته. یعنی یک کسی یک مقامی داره، یک جایگاهی داره، یک توانایی داره، یک علمی داره، یک هنری داره، یک مدیریتی داره، بهش همه توجه می‌کنن. ما چون خودمون اون رو نداریم، به جای این که بریم کاری بکنیم که وضع خودمون رو بهتر کنیم، دشمن اون کسی میشیم که این چیزا رو داره. اون بیچاره تقصیری نداره که. ما به چه دلیل با اون دشمنی میکنیم؟ من بعضی وقتا یه آدمایی رو میبینم با یه آدمای خوبی بدن، ازشون میپرسم که شما آخه چرا با فلانی بدید؟ چه عیبی داره؟ چی دیدید درش؟ ریشه‌شو که پیدا کنی به همین مشکلات اخلاقی برمیگرده. میگم اگه یه استدلالی دارین به ما بگید، ما هم مثل شما فکر کنیم. چه استدلالی دارین؟ چی کار کرده؟ اما دشمنی میکنی. این درست همین حسادته. میگه یه کسی دشمن آفتابه، چی کارش کنم؟ سعدی میگه که من تونستم همه رو با خودم خوب کنم، اما حسود رو نمیتونم، چون مشکل حسود من نیستم، خودشه. حسود را چه کنم؟ کوز خود به رنج در است. گرفتم آن که نیازارم من درون کسی. بله، من سعی میکنم کسی رو نرنجونم، اما حسود از دست من نمیرنجه، از دست خودش داره میرنجه. من اون رو کارش نمیتونم بکنم. این مشکل حسادته و انسان باید به خدا پناه ببره از این که گرفتار این بیماری نشه. ماها ممکنه وقتی راجع به حسادت صحبت میشه همه گوش کنیم، تصدیق کنیم، من گوینده، شمای شنونده بگیم بله البته حسادت بده. خب حالا بعدش چی؟ تکلیف ما چی میشه؟ یه راننده ای دلش میخواد یه ماشین گرون قیمت داشته باشه ولی نداره. وقتی یه کسی ماشین صاحب همچون ماشین از کنارش رد میشه، دو تا فوش به اون میده. این از روی حسادته. من نمیخوام بگم ماشین گرون قیمت خوبه یا بده ها، ولی بعضی وقتا بعضیا روی مبانی اقتصادی و عدالت اجتماعی و نمیدونم سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی و این حرفا نیست که بد و بیرا میگن به دیگران. منشأ بد و بیرا گفتنشون اینه که چرا تو داری من ندارم، و به دلیل اینکه تلاش میکنه خودش هم چند سال دیگه همونو پیدا میکنه، اون موقع دیگه بد نیست. اما تا روزی که نداره، یکی از کنارش رد بشه، بد و بیرا میگه. اینا منشأ اخلاقی یا ارزشی نداره، اینا حسادته. خیلی چیزا حسادته. حالا مثال من ممکنه مثال خوبی نباشه، من این مثال از این جهت زدم که خیلی رایجه. یعنی خیلی وقتا میگن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه چه بوی بدی میده. یعنی اینا از روی حسادته. ما باید بدونیم وقتی انتقاد داریم میکنیم، این انتقاد منشأش حسادته یا منشأش حقیقته. این یه دردیه که مثل آب زیر کاه هست اما دیده نمیشه. مولانا این داستان رو میگه و میره سراغ یه داستان جدید. گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه. قبلا صحبت یه بازی رو کرده بود که از دست سلطان پرواز کرده بود و راه رو گم کرده بود و به خانه یه پیرزنی پناه برده بود و اون پیرزن با دوستی خال خرسه چه بلایی سر اون بازه آورده بود و اینا. حالا دوباره یه قصه دیگری از باز میگه. این قصه ربطی به اون قصه قبلی نداره، این یه بازیه، اینم باز سلطانه، راه رو گم کرده، افتاده توی لانه جغدان، اونجا افتاده. باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کور است آن که شد گم کرده راه، راه را گم کرد و در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد. او همه نور است از نور رضا، لیک کورش کرد سرهنگ قضا، خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد. بر سری جغدانش بر سر میزنند، پر و بال نازنینش میکنند. میگوید که باز باید برگرده به دست شاه. خب شاهان همین کارو میکردن دیگه، باز روی ساعدشون مینشست، یک کلاهی هم بر سر باز میگذاشتن که جلوی چشم باز رو میگرفت. بعد وقتی میخواستن که پروازش بدن که بره شکار کنه و شکار رو بیاره پیش پادشاه، این کلاه رو از روی سر باز بر میداشتن، این چشمش که روشن میشد پرواز میکرد، میرفت و شکار رو میگرفت و میآمد. پس باز آن باشد که باز آید به شاه. حالا اگر یک بازی راه رو گم کرد، معلوم اون کوره دیگه، باز کور است آن که شد گم کرده راه. اگه کور نباشه که راه رو گم نمی کنه. خب این بازی که کور بود چطور شد؟ سرنوشتش چی بود؟ راه را گم کرد و در ویران فتاد. به جای این که برگرده رو دست شاه و برگرده به قصر، سرکارش با ویرانه افتاد. باز در ویران، یعنی در ویرانه، بر جغدان فتاد، افتاد در جمع جغدان، جغدها، با اونا محشور شد. او همه نور است از نور رضا، لیک کورش کرد سرهنگ قضا. میگه ذات این باز نور بود، نور الهی بود. یعنی این انسان، این بازی که صحبتش هست اینجا که در ویرانه گم شده و گرفتار جغدها شده، این فطرتش فطرت الهی بوده. او همه نور است از نور رضا، نور الهی، لیک کورش کرد سرهنگ قضا، یعنی دست تقدیر، دست قدرت تقدیر. سرهنگ قضا اشاره به قدرت تقدیره، تقدیر الهی این رو موقتاً کور کرد، به یه همچین گرفتاری انداختش. خاک در چشمش زد و از راه برد. خاک در چشم زدن یعنی نابینا کردن، از راه بردن یعنی منحرف کردن. در میان جغد و ویرانش سپرد، این چشمش رو کور کرد و سرنوشتش رو اینجور کرد که به ویرانی کشیده بشه. بر سری یعنی افزون بر این مشکلات، یه چیزی هم بیشتر علاوه بر سری، یعنی بدتر از اینایی که گفتیم، بدتر از این گم شدن و محشور شدن با جغدا، این بود که جغدانش بر سر میزنن، این جغدا ریختن سر این و کتکش میزدن، به سرش نک میزدن، پر و بال نازنینش میکنند. این جغدا دشمنی میکردند با این باز گم کرده راه و پر و بال نازنین او رو میکندند و بر سرش میزدند. این سرنوشت اون انسان کاملی که افتاده بود در میان نااهلان، که او جایگاه اعلایی داشت، حالا گرفتار عرازل شده بود، عرازلی که قدرشو نمیدونستن و آزارش میدادن. باز اشاره به قصه شمس هم هست، ولی مصداق زیاد داره دیگه. در هر روز و روزگاری آدمای هستن که گرفتار نااهل میشن. اینا حکایتشون همین گرفتار شدن باز میان جغدان به ویران است. بقیه این داستان رو میگذاریم نوبت آینده خدمت شما عرض میکنیم و سخن رو تمام میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.